بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد إلى محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من دعاء مروي عن فاطمة الزهراء عليها سلام الله: اللهم ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنبى، فالق الحب والنبى، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. صلى على محمد وأهل بيته. عليه وعليهم السلام. واغض عنا الدين، واغض عنا الدين، وأغنني من الفقر، ويسر لي كل الأمر يا أرحم الراحمين. شخصية حضرت زهراء علیها السلام در شمار شخصیت هاییست که در خلقت یگانه و قابل توصیف برای ما نیستن و هرچه بگوییم پس از اینکه موقعیت مخلوق بودنشون را لحاظ کنیم و تنزلشون بدهیم از الوهیت، که بایستی هم این چنین توجه داشته باشیم که خدا نیستن، مخلوق خدا هستن، ولی هر کمالی که فرض کنیم و بفهمیم و بدانیم فوقانن، که در بیان شریفی از معصوم رسیده است که نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم ولن تبلغو. ما را خدا ندانید و هرچه در وصف ما بگویید مشکلی ندارد، الا اینکه هرچه هم بگویید با اون چه باید برسید نمی رسید، نمی توانید که اون چنون که مقام ماست به اون مقام، اون چنون که هست نائل آید. و حضرتش جزء این جمعن، جزء این ارکان مهم خلقت هستند. مدارک در این زمینه بسیار فراوان است و لذاست که در قرآن کریم نیز شخص حضرتش در جمعی که در آیات مهمی از آیات شریفه قرآن به عظمت یاد شده اند، در بسیاری از آیات مکرر صحبت شده که مورد اتفاق تمام امت است. آیه هایی داریم که در اون آیات جمعی به عظمت یاد شدن، تمام فرق اسلامی معتقدند به این که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون آیه تعریف شدن. شخصیت اینجوریست، آیه تطهیر هست، آیه مباهله هست، آیه قربا هست، آیه اطعام هست. اینها آیاتیست که به اتفاق، یعنی هر کس جزء امت اسلامی است و اطلاعی از حدیث و گفته های پیغمبر و مطالب دینی دارد، می دانند که وجود مقدس حضرت زهرا علیه السلام از کسانی هستند که همه قبول دارند در آیه تطهیر مطرحند، آیه ای که خداوند متعال اعلام فرموده که گروهی پاکند، پاکیزند، از هر رجسی پلیدی به دورند. همه متفقند یکی از این گروه حضرت زهرا علیها السلام. آیه مباهله هم که تعیین کننده و سرنوشت ساز و آیه بسیار مهمی است، و آیات دیگری که حالا تو این زمینه دیگه میخوام چیزی نگفته باشم مکرر شنیدید. در همه این آیات بیبی مطران به غیر اونچه که مورد اتفاق تمام مسلمون ها هست و همه فرق، بعضی از فضلایی که اخیراً هم فوت شدن، خدا رحمتشون کند، زحمت میکشیدن در جمع آوری مدارک دینی، حدود بیش از 300 آیه در قرآن کریم به کمک روایات خودمون تأویلش به گونه‌ای در ارتباط با حضرت زهرا علیها السلام هست. حالا من امشب انشاءالله این دعایی که از بیبی خوندم، خب این دعا رو انشاءالله صحبت شو کرده باشم که انشاءالله صحبت بکنیم، ولی برای که یک آیه از این آیه ها به عرضتون رسیده باشد با کمی تفصیل. آیه ایست که بسیار فوق‌العاده است و گاه گاهی هم صحبت شده، در سوره مبارکه صاد. اونجا آیه است که استکبرت ام کنت من العالین، خطاب به شیطانه. خداوند متعال به شیطان خطاب می فرماید که شیطان تو کبر ورزیدی، تکبر کردی، ما گفتیم به آدم سجده کن، سجده نکردی؟ یا جزء گروه آلین بودی؟ استکبرت ام کنت من الآلین؟ که اگر تکبر کردی بد کردی. که این چینم بود، ابا واستکبر، تکبر کرد، و کان من الکافرین، بد کردی. ولی اگر از گروه آلین بودی اون مشکل نداشتی. گروه آلین، استکبرت ام کنت من الآلین. آلین در قرآن کریم گاهی گفته شده به معنای اونهایی که فاسدن و از وضع خودشون برتر خودشون رو دانستن، گاهی در ارتباط با اون جمع آمده. وقتی تنهاست، مقابل چیزی نیست که معناش چیز دیگه باشه، ولی اینجا که مقابل مستکبرین است، مستکبرین، بعد ام کنت من الآلین یعنی جمعی که اینها برتر از همگانند، بالاتر از همگانند. استکبرت ام کنت من الآلین، شیطان، اگر تکبر کردی محکومی، ولی اگر از آلین هستی مشکل نداشتی. ام کنت من الآلین. و من گاهی که نقل کردم این دو گفتم که ائمه علیهم السلام یک خلقت نوری دارن قبل از خلقت این عالم به نام خلقت نوری، که روایات یکی دو تا ده تا صد تا نیست، فراوان فراوان، که در همین زیارت حضرت زهرا علیها السلام هم میخونیم هممون، خیلیمون خوندیم، هممون بلکه خوندیم: امتحنک الله قبل ان یخلقک. خداوند متعال شما را امتحان کرده قبل از اینکه خلقتون کنه، یعنی قبل از اینکه در این عالم بیایید، در خلقت این عالم قرار بگیرید، شما را آزمایش کرده، یعنی در اون عالم نوری، در اون خلقت نوری. یک خلقت نوری دارن که مورد انکار کسی نیست. سنی و شیعه هم این روایت رو نقل کردن، خلقت نوری. من یه وقت توی فکر بودم که این خلقت نوری که این همه روایت و احادیث درش هست، در ارتباط با این خلقت نوری که قابل تردید نیست و روایاتش بسیار است، در قرآن کریم هم اشاره شده یا نه؟ در قرآن هم زمینه داره اشاره شده یا نشده؟ از وقتی قرآن میخوندم گاهی تو این فکر بودم که اگر چنانچه آیاتی مربوط به این مسئله باشه به خاطرم بسپرم. دعای من برخورد کردم که از اون دعای این خلقت نوری استفاده میشه، یکیش همین آیه است، سوره مبارکه صاد: استکبرت ام کنت من الآلین. با این توضیح از این آیه شریعه چی استفاده میشه؟ به شیطان گفته شد تکبر کردی یا جزء گروه آلین بودی، یعنی جمعی برتر، که ما به اونا نگفته بودیم که سجده کنید، برتر از آدمان، لذا مشکل نداشت اگر جزء گروه اون آلین باشی. این آیه معناش میشه استکبرت ام کنت من الآلین. معلوم میشه یک گروهی بودن عنوانشون اینه که عالینان، گروه فرشته ها که به فرشته ها امر شده سجده کنید بر آدم، اونا که ملائکه و فرشته ها در قرآن مطلعند و امرم شده که سجده کنید. و شیطان هم طبعا در ارتباط با این جریان و امر به سجده. و بعد معلومش پس یک گروهی بودن که اون گروه به نام آلین در قرآن آمدن، که قرآن می‌فرماید اگر جز اون گروه باشی مشکل نداره، ام کنت من الآلین که مشکل نداره. پس یک گروه غیر از فرشته ها، چون فرشته ها که مأمور بودن سجده کنند و سجدن کردن، پس آلین یک گروه دیگری هستند. اونا چه گروه هن؟ پس قرآن داره میرسونه که یک گروهی به نام آلین بودن. حالا بعد از اینش با روایت است برمشته جمع این خدمت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بودن. یک کسی از پیامبر اکرم سوال کرد که یا رسول الله من العالین، این عالین چه کسانی هستند که اونها مأمور به سجده نشدن؟ فرشته ها که مأمور به سجده شدن. حضرت فرمودن اینها کسانی هستند که 2000 سال به عنوان کثرت ظاهرن گفته شده قبل از خلقت آدم خلق شدن و شرافت حضرت آدم به خاطر این است که نور اینها در صلب آدم. اینها چه کسانی هن؟ انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. اینها اینان هستند. پس اینها میشوند آلین. پس در قرآن کریم در این آیه اشاره به جمعی شده که آلینن، این جمع به حکم حدیث هم این جمعن می شود خلقت نوری ائمه علیهم السلام. اینه ولذاست که این وجود مقدس نمی شود که توصیف بشود به توصیف ما. شخصیتیست که در قرآن کریم به گونه‌ای که گفتم مطرح هستم. حالا این شخصیت چون این چنین است همه کمالات را واجدن، علمشون، حلمشون، سخائشون، شهامتشون، عبادتشون، همه شؤون انسانیشون از وصف بیرونه و آثاری که از وجود مقدس حضرتش مونده است بسیار چشمگیر و شگفت‌انگیز، که از جمله خطبه فدکیت حضرت است که غوغاییست از عظمت، یک دنیا عظمت در این خطبه است. و بیانات دیگر، روایات کوتاه، روایات مفصل، دعاهای مختلف از وجود مقدسشون. حالا این دعایی که قرائت کردم ابتدای صحبت، این دعای شریف در منهج الدعوات هست، در کتب حدیثی آمده، از این کتابی که من میخونم مستدل فاطمه علیها السلام هست. که یکی از دوستانی که خدا رحمتشون کند نسبت به معصومین علیه السلام مسندهایی نوشتن که هرچه حدیث مربوط به هر کدام از معصومین هست در اون نوشته جمع کردم، از جمله راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها. در این کتاب در صفحه 541 به عنوان باب الدعا و حدیث دهم این حدیث رو نقل کردن که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها محضر پیغمبر اکرم بودند و پیغمبر اکرم این حدیث رو به حضرتش فرمودند و ما به وسیله حضرت زهرا علیها السلام به این دعای شریف به اصطلاح نائل شدیم و موفق شدیم که این دعا در اختیار اون باشه. حالا این دعا رو من در سطح ترجمه و کمی توضیح انشاءالله عرضتون میرسونم که زیاد مصدعتون نشده باشم. دعا اینه: اللهم ربنا، من نسخه تو ذهنم الله ربنا مثلا اونجا مناسب تر میشد، اگر اللهم باشه شاید ربنا مناسب تر باشه که یا ربنا، والا مشکلی هم نداره. اللهم ربنا یا یعنی یا ربنا، و رب کل شی، خدایا الله ذات مقدس حضرت حق، خطاب به خداوند متعال یعنی یا الله، خدایی که پروردگار ماست و پرورش دهنده هر شیء است، یعنی هر شیئی پرورش او به تقدیر الهی است. پرورش حرکت تکاملی است، یعنی وقتی موجودی از نقص به کمال، از کمال به کمالی بیشتر سیر می کند گفته میشه پرورش پیدا میکنه. مثل یک دانه گل که این دانه در خاک نهاده میشه پرورش پیدا میکنه، کم به کم رشد پیدا میکنه و هی کمال بیشتر کمال بیشتر کمال بیشتر، و یک بوته گلی میشود، دانه‌ای که یک درخت میشود، میگیم دانه سیب شد درخت سیب، پرورش پیدا کرد. پرورش حرکت تکاملی است، از نقص به کمال، از کمال به کمالی بیشتر، این بهش میگن پرورش. و همه موجودات در این عالم در حال پرورشن، جمادات، نباتات، حیوانات، اینها همیتو در حال پرورش هستن و از نقطه ضعفی به نقطه قوتی رو به رشد و تکامل، و پرورش دهنده اینها ذات مقدس پروردگار است. ربنا ربنا و رب کل شی، که این کلمه شریفه رب در قرآن کریم فراوان تکرار شده و در سوره مبارکه حمد هم که می‌خوانیم الحمدلله رب العالمین، ستایش خدا را که خداوند متعال پرورش دهنده جهانیان است، یعنی همه موجودات را او دارد پرورش میده، پرورش میده. که یکی از استدلال های مهم توحیدی همین مسئله است. لذا در سوره حمد گفته میشه که به اضافه این که مسائل اخلاقی هست، بحث توحید هست، بحث نبوت هست، بحث امامت هست، مسائل مختلف فراوانی هست، بحث توحیدش از این جمله شریفه استفاده میشه: الحمدلله رب العالمین. ستایش پروردگاری را که پرورش دهنده جهانیان است، بذرها را در دل خاک، نطفه ها را در ارحام، موجودات را در مراحل مختلف مربوط به خودشون پرورش میده و پرورش حرکت تکاملی از نقص است، عرض کردم، به کمال. و چنین حرکتی بی علم و شعور و قدرت امکان نداره. یعنی اگر چنانچه حرکتی بدون شعور باشه، این حساب تکامل درش نیست. این بی حساب و کتاب، فرض کنیم یه حرکتی اگر شعور هم روش نباشه، این حساب و کتابی در حرکتش نیست، تکاملی در کار نیست. یک انسان اگر بخواد حرکت کند، از نقطه به نقطه برسد، اگر چنانچه میخواد این حرکت حرکت صحیح باشه، برساند او را به اون نقطه، اگر شعوری در کارش نباشه، این حرکت او را به نقطه مطلوب نمیرسونه، این طرف و اون طرف میزنه. و چون شعوری در کار نیست، حساب کتابی در کار نیست، وقتی حرکت حرکت تکاملی باشد، لازمه حرکت تکاملی اینه که همراه باشه با شعور و قدرت. و چون این چنین است و در جهان تکامل هست و پرورش هست و در موجودات مختلف این پرورش کاملا مشخص است، نمی شود که این پرورش تحقق پیدا کند الا با شعور، و این که پشتوانه او شعوری باشد، پشتوانه او قدرتی باشد. و به نتیجه مثبت این است که شعوری بر این عالم حاکم است، قدرتی بر این عالم حاکم است. به نتیجه می شود از ادله اثبات ذات مقدس پروردگار، و چون این تدبیر و شعور هم به گونه واحد در همه جا مشخص است، باز دلیل بر وحدانیت او هم می شود که باز بحث دومی می شه. در هر حال این رب یک چنین مسئلهی درش هست، مثبت ذات مقدس حضرت حق. منزل و تورات و انجیل، پروردگار پرورش دهنده همه موجودات است از نظر تکوینی، و بعد این خداست که برای سعادت بشر برنامه تشریعی عنایت کرده. از نظر تکوینی و خلقت پرورش دهنده است، و از نظر تکاملهای معنوی کتاب فرستاده، پیامبر فرستاده، که در آخر همه پیامبرها وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. این کتاب ها تورات، انجیل، فرقان که قرآن کریم باشه، که همه حقایق لازم برای رسیدن به کمالات معنوی در این کتاب شریف قرآن کریم وجود داره. فالق الحب و النوا، این خداوند متعال دانه ها را او می رویاند. از دانه ای که می روید تا خورشیدی که می چرخد، از همه جریان های ریز و درشت این خلقت همه در ارتباط با ذات مقدس پروردگار است. اوست که این چنین است: اعوذ بک من شر کل دابه. بسیاری این دعا فوق‌العاده‌ای داره، از جهاتی یکیش اینه که پناهندگی است در این دعا به خدا از شر هر جنبنده. یعنی وقتی انسان به جد بخواند این دعا را، با توجه بخواند این دعا را، حال پناهندگی به ذات مقدس پروردگار پیدا کند. اعوذ بک، پناه میبرم به تو، من شر کل دابتن انت آخذم به ناصیتها، از شر هر جنبنده، جن و انس و میکروب ریز و اشیاء بزرگ و کوچک و هر چیزی که جنبنده است، از شر اونها به تو پناه میبرم. اون وقت است که اگر انسان این دعا رو جدی بخواند، خب یکی از فوایدش همینه: وقتی کسی به خدا پناه ببرد، به جد پناه به خدا ببرد، خداوند قادر بی عجز و عالم بی جهل و مهربان، وقتی کسی بهش پناه ببرد، پناهنده بشود، مشمول لطفش خواهد شد، حفظش خواهد کرد. اعوذ بک من شر کل دابتن انت آخذم به ناصیتها، هر جنبندهی که تو پیشانی او رو گرفتی. کنایه از این است که تحت قدرت توست، تحت اختیار توست و تویی که بر او مسلط هستی. انت آخذون به ناصیتها، انت الاول فلیس قبلک شی، تویی که اولی، یعنی تویی که قبل از تو چیزی نیست. این معنی اول چیه؟ اون آیه شریفه هو الاول و الاخر اینجا معنا شده، و الظاهر و الباطن. هو الاول، خدا اول است، انت الاول یعنی چی؟ یعنی فلیس قبلک شی، قبل از تو چیزی نبوده. و او به تعبیری که در احادیث دیگه هم بیان شده، ازلی است، بوده است و بوده است و بوده است و بوده است، اولی نداره در حقیقت. اول است، گاهی گفته میشه اول بلا اول، یعنی ازلی است، همچنون که آخر است یعنی ابدی است، همیشه بوده است و همیشه خواهد بود. اینو دقت بکنید، از چیزی که به عقل ما نمی گنجد، ولی عقل چاره ندارد الا این که در این حال قبول بکنه، همینه. خیلی هم سوال میکنن که چطور میشه، چی میشه، ولی این نکته رو اگر توجه کنید کار ساده میشه، که این مطلب قطعیتش مشخص میشه. بشر عاقل چاره ای ندارد، به یک اصل قدیم باید معتقد باشه، به یک اصل قدیم، یک چیزی که بوده و بوده و بوده و بوده و اول نداره. گاهی میشه خیلی از جوانا، یه وقتی بود این سوال زیاد میکردن، همین سوال میکردم که خدا همیشه بوده، چطور میشه یه چیزی همیشه باشه؟ فکر میکردن این نکته لطیفیه، اگر انسان متوجهش باشه کار به نسبتی حل میشه. فکر میکردن این سوال مربوط به خداپرستا میشه، یعنی باید از خداپرستا پرسید که چطور یک چیزی باشه که بوده و بوده و بوده. لذا سختتون میامد، میخواستم بگم که چون به ذهنمون نمیگنجد و ما نمیتونیم بفهمیم، پس بنابراین چطور میشود و اشکال داره. وقتی این بهشون که حالا که عرض میکنم این چی میگفتیم، میگفتیم دیگه ساده میشد، میگفتیم شما فکر بکنی این سوال مربوط به خداپرستاست که یه چیزی قائلن که اول نداره، بوده و بوده، برات سوال شده و سوال میکنی. اونام که خدا را نمیپرستن به این قائلن، یعنی مادیین هم نمیگوین این عالم نبود دویه بی خود شد، نه، اونام میگن ماده اصل است قدیم، ماده است که اصل قدیم است و این ماده بوده است و بوده است و بوده است و بوده است. پس یک حقیقتی که بوده است و بوده است و بوده است و اول نداره مورد قبول همه است، یعنی اونهایی هم که خدا پرست نیستن قبول دارن که یک موجودی بوده و بوده و بوده. بعد ما میگیم که چنین موجودی نمتونه ماده باشه به دلیلهای بسیار که دیگه بحثش مفصله، که نمیتونه ماده چنین چیزی باشه، پس باید حقیقتی باشه غیر مادی. پس اصل این که یک حقیقت قدیم که بوده و بوده و بوده، این مورد اتفاق هر عاقلی است، حتی اون کس که منکر خداست. پس این چنین هست، این یک مسئله است که نصف کار رو با توجه به این مطلب حل میکنه، بعد نصف دیگرش هم اینه که اثبات کنیم که ماده نمیتونه چنین چیزی باشه و بایست یک حقیقت غیر مادی باشه. پس انتل اول فلیس قبل که احد، یعنی ازلیست، بوده است و بوده است، و انتل آخر فلیس بعد که شی، انتل اول فلیس قبل که شی، من تو ذهنم روایات دیگه هم از احد داره مثلا، و انتل آخر فلیس بعد که شی، و انتل ظاهر، تویی که ظاهر هستی، آشکار هستی، این یک، یعنی همه چیز نشون دهنده توست، همه چیز اثر قدرت اوست، ظاهر است. و دیگر ظاهر یعنی فائق هستی، متفوق هستی، غالب هستی، انت ظاهر یعنی غالب، و انت ظاهر یعنی آشکار، انت ظاهر. فلیس فوق کشی، اینجا به معنی همون غلبه گرفتن، فلیس فوق کشی یعنی فوق تو، قدرتمندی برتر از تو و بالاتر از تو وجود نداره. فلیس فوق کشی، و انتل باطن فلیس دون کشی، تو باطن هستی. باطن هم معانی متعدد برات گفته میشه، اینجا حضرت یکی از معانیش فرمودن، یعنی دیگه نزدیکتر از تو چیزی به ما نیست. خیلی لطیفه، فوق العاده لطیفه. و انتل باطن فلیس دون کشی، دون یعنی نزد، فلیس دون کشی، که اینجا همون نتیجهش این میشه که یعنی نزدیکتر از تو به ما و به موجودات چیزی نیست. اوست که اقرب من حبل الورید است، چون آفریدگار ماست در حقیقت از خود ما به ما نزدیکتر است، چون ما به او هستیم و او به خود. فلیس دونک شی، صل علی محمد و علی اهل بیته. خدایا درود بفرست بر پیامبر گرامی و بر خاندانشون، وقز ان دین و اغننی من الفقر و یسر لی کل الامر یا ارحم الراحمین. وقز ان دین، حالا بعد از این توصیفات از خداوند متعال، حاجت هایی که خواسته شده ایناست که سه جمله است، ولی همه چیز به یک معنا در این سه جمله هست. یک، وقز ان دین، پروردگارا قرضم و ادا کن. خب معلوم میشه مسئله دین بسیار مهم، که خیلی هم مهمه، یعنی بسیار سخت است بر انسان که قرض داشته باشه. یک انسانی که میخواد جهات انسانیت رو رعایت کنه، خیلی دشواره برش که بخواد قرض داشته باشه، و از نظر دینی هم خیلی سخت است که انسان قرض داشته باشد. لذا سعی کند انسان که جوری زندگی کنه که مقروض نشه. اگرم مقروض شد از خدا بخواد، حالا اگر چنانچه طبق تکلیف عمل کرده و مقروض شده و اونجا دیگه باز مسئله نخواهد بود که به تکلیفش عمل کرده. و بالاخره مسئله دین چیز مهم است، اونقدر مهم است مسئله قرض که در حدیثی هست، خیلی حدیث عجیبه، که آیا فرزند حق پدر را می تواند ادا کند یا نه؟ گفته میشه خب نه، نمیتونه هر کار بکنه حق پدر را نمیتونه ادا کنه، مگر در دو حالت حقش ادا میشه پدر. یک، این که پدر طبق برنامه های قبلی که بوده و حالا نیست، پدر غلام باشه، غلام باشه، عبد زرخرید که می خریدن، غلام هایی بودن، غلام باشه، و فرزندش آزاد باشه، فرزندش آزاد باشه. مثل این که اگر همسرش آزاد بود، فرزندش میشه آزاد، اما پدر حالا غلامه. این پدری که غلام است و فرزندش آزاده، این پسر فرزند این دارای چیزی شد و پدر رو خرید، از اربابش خرید. وقتی پدر رو از ارباب بخره، دیگه فرزند مالک پدر نمیشه، تا خرید پدر آزاد میشه. اون وقت که پدر آزاد شد از قید بندگی، این فرزند حق پدری را گفته میشه که انجام داده. یک مورد. یک مورد دیگه هم این که این به اصطلاح یک مورد دومش مربوط به صحبتمون هست، دومش اینه که پدر مغروز باشه، فرزند حق قرض پدر رو بده. وقتی فرزند پولدار شد و پدرش هم مغروض بود، قرض پدر رو داد، باز حق پدری را انجام داده. مسئله قرض اینقدر مهمه. از اون طرف هم باز اگر چنانچه انسان قرض داشته باشه، اهمیت قرض اینه که در حدیثی هست، وقتی کسی در راه خدا شهید بشود، کشته بشه در راه خدا، وقتی شهید شد در راه خدا، اون وقت است که همه گناهاش بخشیده میشه. هر گناهی که داشته حالا که شهید شده، گناهش بخشیده میشه، الا دو تا گناه. یکی این که خونی به گردنش باشه، و دیگر این که قرضی داشته باشه، دینی داشته باشه. یک تومن هم قرض داشته باشه، شهیدم شده، جای خودش محفوظه، بود حساب کتاب خودش انجام بشه، به شهادت عفو نمیشه، همه گناهانش بخیده میشه الا دماء والاموال. الا دماء والاموال، اینه که بسیار بسیار مهمه. اون وقت این دعا درخواست شده، اللهم کذا و کذا وقز ان دین، قرضمو تو ادا کن. و اغنی من الفقر، به اضافه این که قرضمو ادا کردی، اغنی من الفقر، من یه چیزم داشته باشم. که خوبه که انسان امکاناتی داشته باشه، مشخصه که بسیار خوبه که امکانات داشته باشه، و فقر گرفتاری هایی برای انسان ایجاد میکنه که در حدی که کاد الفقر ان یکون کفرا، گاهی یه فشار فقر ممکنه انسان را به یک گرفتاری های خاص بیافکنه. لذا خیلی بجاست که انسان از خدا درخواست کند اون حالت بی‌نیازی را. و اغننی من الفقر، اون وقت جمله سومش همه چیزهای خوب رو دربر داره. و یسرلی کل الامر، برای من آسان کن همه کارها رو. دیگه مهمترین کاری که خوبه که انسان از خدا بخواد که خدا براش آسان کنه، دینداریست، حفظ دینش، حفظ عقاید صحیح، حفظ اخلاق نیک، حفظ رفتار نیک، از همه چیز برای انسان مهمتر اینه. و لذا درخواست میشه که خدایا هر کاری از کار من آسان کن، به این معنا که انسان از خداوند بخواد همه کاراش راحت باشه. اون وقت از مهمترین کاراش دینداریه و به نتیجه همه خیرات در این دعای شریف هست. خب بسیار بسیار فوق العاده بود این مزامین شریف، یا ارحم الراحمین. ضمناً اون آیه شریفه که معنا شده در ذهن این حدیث شریف این بود که گفتیم انت الاول فلیس قبلک شی و انت الاخر فلیس بعدک شی. اینجام یک اشاره بکنم، عرضم رو جمع کنم. پس یعنی تو اولی که قبل از تو چیزی نیست، گفتیم یعنی ازلی، توضیح دادم، یعنی تو ازلی هستی. و نیز تو آخری، یعنی تو ابدی هستی، ازلی و ابدی هستی. اینجا این عرفای اصطلاحی که انحرافشون خیلی زیاده، مثل ابن عربی و بعضی دیگه از قبیل ابن عربی، اینا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اینجور راحت گفتن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی همه چیز خداست، یعنی همه چیز خداست. صاف با همین تعبیر که همه چیز خداست گفتن. و در موارد بسیاری که حالا در این کتاب آیات العقائد که بعضی از این آیه های مربوط به این بحث آمده، خاطرم میاد که این عبارت رو براتون عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. ابن عربی در هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یکی از عبارات شنیدنش اینه، میگه که و اذا کان الحق وقایتا للعبد. حالا بعضیتون اگر خیلی مطلب به ذهنتون نیامد مشکل نداره، من برای بعضی از دوستان بخونم و که خواستم مراجعه کنن، از جهتی گفتن داشت که بگم. و اذا کان الحق وقایتا للعبد و وجهن والعبد وقایتا للحق، والعبد وقایتا للحق به وجهن، فقل فی الکون ما شئت، ان شئت قلت هو الحق خلق، و ان شئت قلت هو الحق، و ان شئت قلت هو الحق و الخلق، و این شئت قلت لا حق من کل وجه ولا خلق من کل وجه و این شئت قلت بل حیرت فی ذلک. آدرسی هم دادم اینجا دارن که عرضم بود شما که دو در ممد الهم هم آمده و هم در فسوسه که از ممد الهم هم شعر زده دیگه. حالا معنا کردنش خیلی شاید لطفی نداشته باشه، حالا ترجمهش میکنم در حدی. اینجا اینجور ترجمهش کردم: و چون حق تعالی به وجهی وقایه عبد است. وقت تو پرانتز که حق ظاهر عبد است، که حق ظاهر عبد است، و به وجهی عبد وقایه حق است، که عبد ظاهر حق است به عکس. بنابراین بگو همه موجودات کائنه، تمام موجودات خلقن، اب نداره، چنون که محجوب میگوید. و بگو همه حقن، چنون که موحد میگوید. اینش تو پانتزی دو کلمش باید. و بگو همه حقن و خلقن، یا بگو نه حق است از هر جهت و نه خلق است از هر جهت، چنون که محقق جامع بین مراتب الهیه و عبودیت میگوید. این رو تو پرانتز این دو آوردم. و اگر خواهی قائل به حیرت باش که گفته شد ادراک فلان. من خیلی عبارت خاصی است که بعد شد کمتر شنیده بودین خوندم عبارت رو. اون وقت بعد در ارتباط با همین مسئله کار به اینجا میرسه که میگوید که فلا تنظر العین الا الیه ولا یقع الحکم الا علیه. هر چی نگاه میکنی او خودش و هر چی برش حکم کنی اوست. و بعد قیصری که یکی از همین عرف هاست در شرحی که داره برای این مطالب میگه و نبه ایزن انه عین الاشیاء به قوله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شین علیم. که من اینجا اینجوری عرض بکردم هو الاول اگر عین و کل شی، بعد چرا میگه و هو بکل شین علیم؟ بعدش داره شیره میگه، بطلانش مشخصه. در هر حال نه آیات و قرآن را زیر رو کردن به گونه ای که ابن عربی دیگه به تعبیر یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه میگفت با قرآن ملاعبه کرده است. ملاعبه کرده، یعنی آیات را اینجور زیر رو کردن. ولی آیه مراش هم بود که عرض کردم. در هر حال امیدواریم که به یمن ولادت وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها خدا به همگان عنایت بفرماید. حالا دیگه امشب روزه خوندنی نداره، ولی آقایون دوست داشتن روزه بخونن که خودشون بدونن. حالا من برای که استفاده کنیم از عزیزانمون سه تا صلوات مرحمت کنیم.